اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت شما برادران و خواهران بزرگوار، آقایان و خانم های محترم. خب بدون فوت وقت عرایزم رو شروع میکنم. این سخنرانی به مناسبت 13 آبان داره برگزار میشه. طبعا موضوع هم همینه، منتها من در کنار صحبت راجع به 13 آبان راجع به مسائل روز هم دقایقی مصددتون خواهم شد، چون علی از عزیزان لطف داشتن و درخواست داشتن که به مسائل روز هم پرداخته بشه. اختلاف امریکا با ایران اختلاف بر سر نفت نیست، اختلاف بر سر جغرافیا نیست، که اینها هم هست. اختلاف آمریکا و ایران یه اختلاف کاملا مبنایی ریشه‌ای، به این سادگی هم حل نخواهد شد. خیلی ساده لوحانه است که اگه کسی فکر کنه میشه این اختلاف رو از بین برد، الا روزی که یا او از یک سری از مواضع بنیادینش دست کشیده یا ما از یک سری از مواضع بنیادینمون دست کشیدیم. و الا حکایت مخلوط کردن آب و روغن با هم، شما 10 دقیقه هم آب و روغن رو بذاری تو این ظرفم تکون بدی بذاریش کنار، 2 دقیقه بعد دوباره روغن میاد بالا آب میره پایین. چون نگاه ما به دنیا متفاوته، نگاه ما به آخرت متفاوته، نگاه ما به انسان متفاوته، نگاه ما به زمین متفاوته، به همه چی. و این همونیه که حتی آمریکا با بعضی از کشورهای دیگه غربی هم فرق داره. اساساً وقتی ما به قرآن رجوع میکنیم، وقتی صحبت دشمن میشه دقت بفرمایید، دشمنی من و شما با کسی اصلا ذره ارزش نداره از نظر قرآن، اصلا 2 قرون نمیارزه. زمانی عدوکم دشمن شما میارزه که قبلش اومده باشه عدو الله. یعنی اگر دشمن ما با دشمن خدا یکی شد اون موقع دشمنه، و الا یه مشکل شخصی شاید با من نوعی داره، با اسلام هم دشمن نیست. اینو تو مملکتمون زیاد میبینیم. یک نفر است با سیاستمداری مشکل داره، با اسلام مشکل نداره، با جمهوری اسلامی هم مشکل نداره، با نظام هم مشکل نداره، از یه آدم بدش میاد. یه مبانی داره، یه معیارایی داره، با اون جور در نمیاد. اگر دشمن ما و دشمن خدا یکی شد، اونجاست که حتی خدا توبیخ هم میکنه، میگه چرا دشمن من رو رفتی دوست گرفتی؟ تو مشکل داری، تو از ایمان خارجی، تو منافقی، باهات برخورد میکنم، برکت رو ازت میگیرم، تنبیهت میکنم، سیلی خواهی خورد. ما یه زمانی ما عراق با هم دشمن بودیم، عامل دشمنی یک جانوری بوده به اسم صدام، عامل دشمنی برطرف شده، ما عراق الان با هم دوستیم. یعنی دشمنی ذاتی نداشتیم. یک روزی ما با آفریقای جنوبی دشمن بودیم اساسی، همونقدر که با اسرائیل دشمنیم، یعنی حتی بیشتر از آمریکا. اوایل انقلاب ما ارتباط نداشتیم با آفریقای جنوبی، همونطور که با اسرائیل ارتباط نداشتیم. با آمریکا ما ارتباط داشتیم، سفارت داشتیم مملکتمون. چی شد؟ اونجا سیاه‌پوستا رو می‌کشتن، نظام آپارتایدی بود، نجات پرستانه بود. عامل اون دشمنی از بین رفت. الان یکی از دوست‌های ماست آفریقای جنوبی. رابطه تجاری خوبی داریم. یعنی جزو کشورهای دوست ما نسبتاً محسوب میشه. اگر روزی قرار این اتفاق بین ما آمریکا بیفته، با هم دوست شیم، اون عامل دشمنی باید از بین بره. عامل دشمنی چیه بین ما آمریکا؟ اگر اون برطرف شد، فبقا ما بریم دوست بشیم. دیوونه نیستیم دنبال دشمن بگردیم واسه خودمون که، مطلقا. اما بحث بر سر اینه که حالا چی آمریکا عوض شده؟ دشمنی ما با صهیونیستا بر سر نجات پرستیشونه برطرف شده، بر سر اینی که خودشون چوزن پیپل میدونن، قوم برگزیده میدونن، برطرف شده. این اکوشو بگیرید، ما دست شما دارم، من سخنرانی میخوام بکنم. هیچ کدومش برطرف نشده. فرض این دشمنی باقی. اگه یه روزی دیدین دشمنی رفته کنار، یا ما تغییر کردیم یا اونا تغییر کردن دیگه. ببینید اون چی که خوب عنایت داشته باشید، اینو من جای تو دانشگاه زیاد گفتم، جا داره گفته بشه. دشمنی ما با غرب، خوب دقت کنید وقتی دارم میگم غرب، شامل حال روسیه هم میشه ها، یعنی مارکسیست شوروی هم شامل میشه، چین هم شامل میشه. غرب جغرافیایی رو عرض نمی کنم، غرب تمدنی رو میگم، یعنی کره جنوبی و ژاپن هم شامل میشه. تضاد ما، اصلا نگم دشمنی، خوبه، تضاد ما با غرب فرهنگی و غرب عقیدتی بر سر اینه که کی مبناست، خدا یا انسان؟ چی اصالت داره، زمین یا آخرت، دنیا یا آخرت؟ سر همین هاست. از این جهت فرقی بین سرمایه داری و مارکسیزم وجود نداره، چه شوروی چه آمریکا، هر دوتاشون انسان مبناست. اونم دینو قبول نداره، میگه بری تو گاراژ، اینم میگه دین افیون تو داست. الان تو کره شمالی مثلا خانم‌ها چاقچور میکنن سرشون میکنن میان تو خیابون، مثلا مشروب نمیخورن، این حرفانی تو اینها که اینا مبانیشون با هم یکی، اشتباه نکنید، تو اتخاذ مکتب فکری با هم تفاوت دارن، ریشه شون تو دنیاست. اینا همشون تک چشمن، خدا ما دو تا چشم بره، چشم استعاری، یه چشم دنیابین، یه چشم آخرتبین. چشم چپ چشم دنیابینه، نماد از چشم راست نماد آخرتبینه. این که میگن تو آخر زمان دجال میاد چشم راستش کوره، یعنی آخرت رو کلن گذاشته کنار، یعنی تو محاسباتش خدا هیچ جایگاهی نداره. حالا ما یه سری تک چشم هم داریم که فقط چشم راست دارن، اینا هم یه کسایی که مش یه صوفی گرایانه دارن، کلن دنیا رو گذاشتن کنار. اینم ما منحرف میدونیم. حرف جمهوری اسلامی چی بود؟ ببین حرف جمهوری اسلامی گفت شما دو سوی انحرافید. قبل رنسانس مسیحیت دنیا رو نفی میکرد، زندگی رو نفی میکرد، میگفت میل جنسی رو سرکوب کن، غضب و نیروی قدرتی که خدا بهت داده رو سرکوب کنه که عزت تو گوشت این طرف هم بگیر. بعد رنسانس برعکس شد، از توی اون غرب امثال فروید زدن بیرون، همه چیو جنسی دیدن. از توی اون غرب هیتلر و نمیدونم موسولینی و استالین زدن بیرون، همه چیو قدرت و خشم و غضب دیدن. هر دو تا این انحراف، چون زمانی که همه چیو الهی فقط میدید اشتباه میکرد، چه الان که همه چیو دنیایی میبینه اشتباه میکنه. یعنی چه زمانی که فقط میگه بندگی خطا میکرد، روحانیت اصلا در اسلام نداره، چه زمانی که الان زده اونا رو کنار فقط دنیا میبینه، خدا رو کلا از محاسبات گذاشته کنار، میگه دین کیلو چند الان داره اشتباه میکنه. ما میگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، ما همین دنیا میخوایم. آقا من دنیا رو دوست دارم، اعلام میکنم، ما اصلا شیعه در به در دنبال ظهوره، در به در دنبال اینه روی همین زمین حکومت تشکیل بده. مهدویت آرمان که فقط نیست، واقعیت محقق خواهد شد. اگه انقلاب کردیم 40 ساله میگیم خدای خدا تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرمایید، یعنی چی؟ مگه میشه بعد 40 سال شما هنوز بگی انقلاب؟ انقلاب یعنی دگرگونی. خب دگرگونی شما نمیخواد یه آرامش بگیره؟ مگه هنوزم میگی انقلاب فرانسه؟ مگه هنوزم میگی انقلاب روسیه؟ تموم شد دیگه. یه سال دو سال انقلابشون بود، فروکش کرد، همه چی استیبل شد. همه چی سر جای خودش مشخص شد جاش کجاست. چرا هنوز بعد 41 سال میگیم، چرا دو سه سال میگیم انقلاب؟ برای اینکه هنوز به هدف اصلیش نرسه. هدف اصلیش چیه؟ این دنیا باید روی زمین حکومت تشکیل بشه. یه بهشت اینجا، یه بهشت اونجا، جنتان. یه بهشت اینجا، یه بهشت اونجا. یعنی حکومت آرمانی که نوک کوه داریم میبینیم، براش برنامه داریم که قدم به قدم درست بریم به سمتش. برای همین شما میبینید صحبت از گام دوم میشه. اینا باید ادامه پیدا بکنه. فلزا دشمنی ما با صهیونیست اصلا دشمنی سر نفت نیست و این قصه ها نیستش که. اصلا حالا اونا که اصلا نفت ما رو نمیخرن که. ما در بدن دنبال این راهی مثل سوراخ پیدا کنم نفتر بفروشیم. آقا موقعیت جغرافی ایران خیلی ویژه است. بابا اونا که الان در به در دارن ما رو دور میزنن برای اینکه خط لوله رو از شمال ایران نه رد بکنه از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان وسط دریا رد کردن. مینه هزینه‌شون چقدر بیشتر شده؟ میگن فقط ایران رو دور بزنیم. وان رود وان بلت، جاده ابریشم. چین داره راه میندازه میگن آقا از ایران رد نکنید بیاید در روسیه ببرید. اونا کجا ببرید؟ از غزه ما رو که دارن حذف میکنن که. این خیلی تحلیل مقاله کوچک و ساده و خطیه که بگیم آقا اینا فقط برای نفت. بله نفت هم مؤثر است، موقعیت جغرافی ایران هم مؤثر است، اما اثر مبناست. برای اینه که اینا اساساً دقت بفرمایید با اسلام غیر جهادی اصولی با داعش مشکلی ندارن. اسلام جهادی اصولی مشکل پیدا میکنن. جز اون کمکت هم میکنن. تو عربستان گردن بزنید با شمشیر گردن بزنید کاری نداره. آقا دموکراسی نمیشه به درک تو کشور عربی نیست، اهمیتی نداره. اگرم یه جایی خورده این پیچو وا میکنن میترسن انقلاب نشه اونجا. شما بدونید اینا در مصر برآورد داشتن، در ترکیه برآورد داشتن، به زودی انقلاب خواهد شد. این سوپاپ اطمینان کشیدن خودشون که کنترل کنن. دستگاه اطلاعاتیشون رصد میکردن، جهت دادن به اون سمت. شما مسلمان باش انقدر نماز بخون تا جونت در بیاد. اگه به قرآن اگه آمریکا اومد به شما گفت نماز نخون، به پیر به پیغمبر یه روز اومد به شما بگه آقا در این مسجد مثلا ببند اینجا نماز نخون، به خدا اگه اومد گفت برای هیئت امام حسین شما قیمه بار نذار، بشین انقدر فوش بده به یزید و شمر که جونت درآد. اگه چیزی گفته مگه نبود یه زمانی قیمه های سفارت انگلیس میاد تو هیئت ها پخش میشد؟ نه، اما تو بشین یه کنجی دنبال یزید الان بگرد، خط قرمز. بحث سر اینه. یه کلامتون بگم، بودن کره شمالی به نفع غرب است. برای همین دوست دارن باشه یه کره شمالی گذاشتن کره جنوبی، این ور سامسونگ جی دی پی بالا، اون طرف بسته اخبار عجیب غریب، آهای نمیدونم مجسمه این مرتی که رهبر کره شمالی را مردم میبینن باید احترام بذارن، نمیدونم هیچ قوانین عجیب غریبه، مثلا عکس این نمیدونم باید احترام بذارن، چیزای عجیب غریب شما میشنوید. این برای چی؟ میخواد بیا مقایسه کنی بگی نگاه کن دوتا کره اینا یکی هن، یه روز یک کشور بوده، این یکی به حرف ما آمریکایی گوش نکرد، همراهی نکرد، این چی شده؟ همیشه یه مدل یه گوشه میذارن بمونه. چرا سر هسته‌ای شدن ما اینقدر اینا محکمن؟ چه جای دیگه است؟ آقا یه سوال خیلی ساده، پاکستان کشور اسلامی نیست؟ 100 تا بمب اتم داره، بین 80 تا 120 تا بمب اتم پاکستان برآورد میشه. صدای از آمریکا در اومده؟ چون امکان ندارد روزی بمب اتم پاکستان علیه امریکا، منافع امریکا یا اسرائیل استفاده شود. امکان ندارد. ما مشکلی نداره. ما مشکلمون مبنایی برادر من، خواهر من، قصه غرب فرهنگی، غرب عقیدتی تو اینه که اونها مثلا داروینیسم که این میگه این تکامله، تنازع برای بقائه، فقط در زیست نیست، در اقتصاد هم اینو قبول دارن، اینو در فرهنگ هم قبول دارن، در سیاست هم قبول دارن. برای همین امکان نداره توی آمریکا یه حزب سومی بتونه سر کار بیاد. میگه اونی که قدرت تو دستش بوده یعنی بلده، چون بلده باید دست همین باشه. میگه تو این گله اونی که نره قویه باید بتونه جفت‌گیری کنه با ماده ها که نسل این باقی بمونه. تو اقتصاد پولو بده به ثروتمنده، چون این بلد بوده پولدار بشه، بقیه خلوچلن، بقیه پولو خراب میکنن، به هدر میدن. پس قوانین رو جوری بذار که بیشتر به نفع پولدار تموم بشه. قوانین برای اینکه پولدار را پولدارتر کند. نظریه میلتون فریدمن. برید ببینید در شیلی چیکار کردن، در انگلستان زمان مارگارت تاچر چیکار کردن، فقط برای اینکه یه سری کارگرا رو حذف کنن. در جمهوری اسلامی هم عده‌ای بودن پیرو همین نظریه نظریه اقتصادی بودن. آبان 98 ازش در اومد. مهم نیست تو عمامه داری، کلا داری، کفشاتو میخوابونی، رو دستات را میری، بشین پاشو میری، پشتک میزنی، اینا مهم نیست. آبشخور فکری تو کجاست؟ برای این اصلا مشکل نداره یه معممی هم بیاد اینجا بیارن سر کار. معممی که زیر اون دستماله، زیر اون پارچه، مخ رادارش یه جا دیگر داره میگیره. مشکلی ندارن، اینو بیاوردارن. خدا پدرت هم بیامرزه. مگه با دشتاشه سعودیه مشکل دارن؟ مگه با اقالی که سعودیه میگذارید مشکل دارن؟ خیلی سطحی نگاه کردنه. در نظام سرمایه داری مبنا بر این که انسان چقدر بهره‌وری در تولید داره، مبنا تولیده. به درک کره جنوبی یه برهه دوره کشور دوم دنیا در خودکشیه، اهمیتی نداره جی دی پی چقدره. به درک این مردم دیگه به این مرحله رسیدن، اینقدر این ربات ازشون کار کشیده شده تو کارخونه ها، پدرشون در اومده. بعد میگن چینه، الان چین داره فلان میشه، چین مثلا چین کجاش کمونیسته؟ چین دقیقاً الان پاپ جای پای آمریکا داره میذاره. سرمایه‌داری به معنی واقعی کلمه است. بله هم ازل من دارم به شما میگم، بلکه بدتر. باز یه حقوق کارگر یه قصه‌ای تو سمت غرب هست، تو چین که اونم رو هواه. من مبادا روزی در قالب اسلام، در قالب جمهوری اسلامی این مبانی تئوریزه بشه با بسم الله الرحمن الرحیم و صدق الله، که داره میشه، که داره میشه. نیاد روزی که خوک ذبح شرعی بشه. کاری نداره تو خوکو بخور، حالا میخوای رو به قبله باشه و نمیدونم مثلا چهار تا رگشو ببری یا نبری، بابا خوکه. نیاد روزی که ساختار بانکی از بیخ و بنیان ربوی باشه، بعد شما مثلا بشینی بگی نه آقا ما شرعیشو درست کردیم. بگی خب ببخشید اصلا این نظام بانکی و نظام اقتصادی و نظام تامین مال برای چی بود؟ نظام تامین مالی برای اینکه تولید رو رونق بده یا دلالی رو رونق بده؟ نشریه فوربس میگه پارسال میلیونرهای ایرانی، میلیونر جسارتاً به دلار گفته، میلیونر دلار، درست شد؟ به دلار گفته، نه میلیونر فارسی، میشه میلیاردر اینجوری. در یک سال، سال آخر دولت های دکتر روحانی، در یک سال 26-27% رشد داشته تعداد میلیونرهای به دلار ایرانی. تعدادشون رسیده به 250,000 نفر. عربستان سعودی 16 اینا دیدید دیگه، هواپیما دارن و نمیدونم اونا چند تا دارن؟ 210,000 تا. متوسط رشد جهانی چقدره؟ 6%. بابا چی شد؟ چی دیگه قوانین این مدل این بود که ملت پولاتونو بیارید تو بورس؟ چقدر ما داد زدیم گفتیم ملت نبرید پولاتونو تو بورس؟ مردم پولاتونو بیارید تو بورس. اون کسایی که باید میخریدن اول میدونستن، خریدن. شماها که اومدید از اونا خریدید تو اوج. بعد اینا گفتن بای بای، ما رفتیم ارمنستان، ما رفتیم گرجستان، ما رفتیم ترکیه ملک بخریم، شما بمونید و این پارچه چلتیکه قرمز. نمیشه که شما 26% رشد سرمایه‌دار، سوپر سرمایه‌دارها باشه. از کجا آوردن؟ مملکت تحریم کرونایی. هیچا بقیه گرفتن دادن به پولدار. 13 آبان روزیه که من بفهمم چرا با آمریکا مشکل دارم. آمریکا یه مصداقه، ما بذات که پدر کشتگی با کسی که نداریم که. اینو من بارها گفتم، جا داره دوباره بگم، قرآن اینو خوب برای ما باز کرده. برادر من، قرآن میگه یهودی ها با شما دشمن، مسیحی ها با شما دوستن. حالا به پیر به پیغمبر بری نگاه کنی، هیچ کدومشون پیغمبرمونو قبول ندارن، امامامونو قبول ندارن، مکهمونو قبول ندارن، قرآنمونو قبول ندارن، هیچیمونو قبول ندارن. درسته؟ اگه قبول دارن بگید. ندارن دیگه، این قبول داشتن که باید خاتم الانبیا رو موسی میدونه که عیسی. تازه یهودیه موحده، میگه خدا. در ضمن یهودیه در احکام به ما نزدیکتره، خط نمیکنه، گوشت خوک نمیخوره، ها؟ درسته؟ میگه کدوم دشمن ترن؟ میگه لا تجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا لا تجدن اقربهم موده للذین آمنوا الذين قالوا اننا نصارى. میگه دشمن ترین با سه تا قسم حضرت عباس، لام نون مشدده ثقيله مضارع استفاده که تای مضارع، لا تجدن، هم برای دشمن ترین میگه هم برای دوست ترین، سه تا هم قسم میخوره به قولی، سه تا هم تاکید. میگه ذالک بانهم قوم لا یستکبرون، یه دلیل داره، مسیحیان مستکبر نیستند. مسیحیا نه مسیحیت، اینا با هم فرق داره. اسلام فرق داره با مسلمان. جای دیگه میگه که لن ترضى عنك اليهود ولن نصارى، اونجا جفتشون مستکبره. اما میگه سیستم مسیحیت مسیحی ها رو مستکبر بار نمیاره، اما سیستم یهودیت یهودی ها رو مستکبر بار میاره. تربیتش اینجوریه. میگه یه روزی میفهمی، حالا برو دوراتو بزن، قطعیه اگر تو مؤمنی، للذین آمنو، اگر مؤمنی قطعا با اسرائیل درگیر باید باشی، نبودی بفهم یا رفتی زیر بلیتش یا مؤمن نیستی، یا نمیشه، حالت دیگه وجود نداره. آقای عربستان چرا باش مشکل نداری؟ آقای امارات چرا باش مشکل نداری؟ و برخی دیگه اشاره دیگه. قصه اینه. برای همین ما برجک هایی میخواییم رصد کنن، دقت کنن، آقا اون خطره، اون قصه، اون چیه، این اندیشه داره اینجا ساری و جاری میشه. زمانی که شما میری مستشار اقتصادی بانک جهانی رو میاری تو مملکت، ازش بهره میبری، سال 82 82 به شما میگه بانک خصوصی بزن، میری بانک خصوصی میزنی، بعد بانک خصوصی برای اینکه پول جذب خودش بکنه رقابت میکنه با بانک دولتیه، برای سپرده به تو هی سود چی میده؟ بیشتر میده. آروم آروم دعوا میفته، یواشکی آقا 30-40 میلیارد داری بیار رئیس جوبر رو ببین، یواشکی بهت سود میرسونه، تا سودای 40% هم گزارش شده بانک‌ها دادن. این بانک‌ها که نمیتونستن پول بدن، شروع کردن خلق پول، چاپ پول، شنیدید؟ تایپ پول. دیگه چاپ هم نمیکردن، با کیبورد کامپیوترشون تایپ میکردن. میشه اوضاع امروز ما میکنه. اساسش کی بود؟ 82. الان چندیم؟ 1400. 18 سال بعد زده بیرون. من دارم الان با شما صحبت میکنم، روزی 2500 میلیارد تومان، نه ریال، 2500 میلیارد تومان بانکامون دارن خلق پول میکنن. اکثرش چیه؟ سود به سپرده ها میدن. 2500 میلیارد تومان ها، رقم خیلی گنده یا کل یارانه که میدادن چقدر؟ 34000 میلیارد تومان بود دیگه. تو 20 روز، تو 20 روز این میگیرش، 365 روزه ها، 340 روز دیگهش پیشکش. حالا دولت عوض شده، دولت روحانی رفته، دولت رئیسی میاد، اون 2500 متوقف شده یا نه؟ نه. ریلو گذاشته رفته. خب بریم جلو، سود ندیم. خیلی ساده به ذهنت، آه چیه، سودا رو میاریم پایین حلش میکنیم. به محض اینکه تصمیم بگیری، پولت تو بانک ها میکشن بیرون، بمب اتم. طراحی و ریل گذاری اینجوری صورت گرفت. تا تو همیشه باید بین بد و بدتری که انتخاب کنی. اونجا انقلابی ها کجا بودن بفهمن چه اتفاق تو حوزه اقتصاد داره میفته؟ 82 درگیری‌ها خاتمی رفته دانشگاه اینجا گفته نم چیچیمون روسریشو داده عقب، اینا بوده ته درگیری ها و دعوا ها. عبدالله نوری وزیر کشور چی اینا رفته انداختی مشکنا راخت چون نمیدونم فلان اینا هست. روز دانشجو تو دانشگاه چیکار کردن؟ شما با دشمنی مواجهی که جسارتاً 300-400 سال زودتر از شما دولت سازی رو شروع کرده، حکمرانی رو شروع کرده. عین کسی که جلوتر رفته میدونه کدوم بن‌بسته، میدونه کدوم دره‌ست، میدونه کدوم کوهه. همینجوری که تو جلوتر رفته بگیم 300-400 سال تو جلوتره، اصلا 200 سال بگو، 100 سال بگو، 5 سال بگو، 10 سال خوبه تو جلوتره. داری که میای میگه ببین ببین تابلوهای برات گذاشته، میگه برو اون تو. میری یه 10 سال اون توی. الان سنگریزه بعدی که زیر پامون گذاشته از این کوچه بن‌بستا براتون میگم، شهامت میخواد اینا رو گفتن، اما من میگم براتون تکفیرم شدم، ذره اهمیت نداره. صندوق های بازنشستگی فرانسه این راه رفته، با پوست خورده تو دیوار برگشته داره ما رو هل میده تو اون کوچه که خودش خورده. تو فرانسه قانون دارن تصویب میکنن 60 سال بازنشسته میشدی 65 سال چون ورشکست میشن. تو ایران قانون تصویب میشه چی؟ 30 سال بازنشستگی. آقا 25 سالش نمیشه کنیم این مشاغل رو بیاریم 25 سال این مشاغل شغل داره 20 سال پول اینا کی میده؟ ما بیت المال ما به درک. دولت قبلی حقوق بازنشسته زیاد کرد رفت. میتونی یه قرون کم کنی؟ میتونی؟ جرأت داری؟ کم کن میتونی. فردا هم کلیپ میکنن آی فلانی مخالف بازنشستگان است، بازنشسته هم همه گیر مالی بندگون خدا نوه اومده اینا. هر بچه که بیرون میکنه میره سه نفره برمیگردن. یه بابای خودمون داریم میبینیم دیگه. بعد تازه یه بنده خدایی توی نهاد حاکمیتی نه دولتی در به در دنبال 7 میلیون به این بیمه بازنشستگی اضافه کنه. یعنی قبلا مثلا می‌خواستن ما را 4 متری بندازن زمین، می‌خوان 45 متری بندازن اون پایین. یه روزی برسه که نصف بودجه مملکت فقط شما داری حقوق بازنشسته می‌دی. جمعیت هم داره پیر میشه دیگه. یعنی من 20 سال آینده رو دارم می‌بینم. ریگلوزاری یعنی انتخاب بین بد و بدتره. بله منم دوست دارم بازنشستگان شریفن، رو سر ما جا دارن، یا برداشت غلط نشو. من دارم در مورد پدر خودم حرف می‌زنم. اما نمیدونی این خلق پولی که میخوای از اونور تورم میشه، همین پول اضافه حقوقی هم که داره به اینا میدی یه سال بعد میپره میره. این قبلا 1000 تومن بودن، تو بهش 10000 تومن حقوق میدادی، حقوق کردی 20000 تومن میشه 2000 تومن. هیچ فرقی نکرد. در عمل اتفاقی نیفتاده، ارزش اسمی اینا داره جابجا میشه، نه ارزش ذاتیش. اینها رو ما باید حساس باشیم. بعضی از این اصلاحات زمان بره، 4-5 سال زمان میخواد، بعضیش 10 سال زمان میخواد. آرام آرام بارکار رو باید خرکششون کنی، ورداری بیاری بگیم پولا رو ببری سمت تولید، باید وام بدی سمت تولید، بعد ظرفیت خود تولید کنه کجا بفرسته، شروع کنی بری نیروهای نظامی تو بدونن من نقد کردم ستا کل نیروهای مسلحمون. تو جنگ قره‌باغ اولا قبل اینکه اینا بفهمن اصلا قصه چیه، بنده جز اولین کسایی بودم سخنرانی کردم، بنده جز اولین کسایی بودم که رفتم دانشگاه ادیان سخنرانی کردم. هست تو اینترنت بزنید خبرگزاری اومدن نقل کردن رائفی پور قره‌باغ پاره تن اسلام است و باید برگردد. قبل درگیری جمهوری آذربایجان و ترکیه با ارمنستان بوده ها، 3 سال پیش بود اشتباه نکنم. چرا؟ معلومه آقا کشور اسلامیه شیعیه باید برگرده و صدها دلیل دیگه. نکردیم این کارو، ترکیه اومد واسه. ترکیه برای فتح قره‌باغ نیروهای تکفیری از ادلب سوریه آورد. اینا که تا دیروز بچه های ما رو سر می بریدن، شیعیان رو سر می بردن، برداش رو در اونجا. بعد چی میشه؟ یا حالا قصه فرق کرد، راهتون و گلوتون به اروپا رو میخوام ببندم. حتی تو همون جنگم هم جمهوری اسلامی بعد از این هم من نقد کردم، گفتم به برخی از مسئولین ستاد کلم، گفتم اون برهه‌ای که چند تا خمپاره از سمت مملکت ما باید 20-30 کیلومتر میرفتیم تو تصرف میکردیم، بعد موقع مصالحه ما هم میرفتیم جز مثل روسیه توی هیئت میگفتیم آقا بله ما هم نیروی حافظ صلح اینجا خواهیم گذاشت، این خط آهن باید تضمین بشه امنیتش، این کامیونای ما که دارن میرن باید تضمین بشه، نه اینکه یه جانوری مثلا الهام علیف برای ما آدم بشه. این باباش میومد زمان هاشمی اومدت به هاشمی گفته بود اینا، علی مطهری گفته، من نمیگم، گفت خدای هاشمی برام تعریف کرد که باباش اومد گفتش که ما بچسبیم به ایران دوباره بعد از فروپاشی شوروی. یه آقای هاشمی گفت ما تشخیص دادیم که نه. یعنی اینجا یک نگاه کلان میخواد که کنشگری نظامی شما تو منطقه در کنار کنشگری اقتصادیتون در کنار اون نگاه توحیدی عدو الله که میبینیم و لله و ظهور همه کنار هم دیگه اینا شبکه باشه، جور باشه. اون نگاه استراتژیکی که تو توی شامات داری تو قفقاز هم داشته باشی، در مرزهای شرقی هم داشته باشی، در مورد طالبان هم داشته باشی، نیست. میشنویم بچه انقلابی بچه حزب الله میاد یک اراجیفی راجع به مسائل منطقه میگه که نه رضایت خدا توشه، نه نگاه خدمت شما از کنم شیعیه و نه حتی عاقلانه است از نظر امنیتی. نمیفهمه چی میگه. میشنویم دیگه. بعضی هم دهنم بسته است، نمیتونیم هر چیز رو توضیح بدیم، چون وقتی ما توضیح بدیم شما بشنوید دشمن هم میشنوید. بنده در ماجرای طالبان اون موقع که اینا میخواستن شیعیان افغانستان رو درگیر کنن با طالبان، دولت اشرف غنی اومد کلی پالس فرستاد که آقا شیعیان بیان با دولت در کنار دولت با طالبان بجنگیم. من اومدم توییت زدم شدیداً مخالفت کردم، آقا ما متهم شدیم به مذل المؤمنین، تو مؤمنو ذلیل کردی، تو اومد طالبان خوشت میاد نمیدونم. گفتم برای من بدیهیه این یه سنگره فقط از شیعیان میخوان بسازه، دولت امریکایی سعودی اشرف غنی بذاره بره کنار جنگ شیعه سنی در بگیره، بگه بای بای خداحافظ، بعد تو بمونی و شیعیان اونجا بمونن و بله دیگه یه لشکر زامبی. چند درصد جمعیتی؟ پشتونا چقدرن؟ 60% جمعیت. هزارها چقدرن؟ 9-11% جمعیت. اولین نقطه که با جمهوری اسلامی ارتباط میتونن داشته باشن 300 کیلومتر. عقبه استراتژیک هم نداره. و چه اتفاق؟ همشون قتل عام میشن. یعنی شما باید واقعیت اون جامعه رو ببینی وقتی میخوای کنشگری سیاسی کنی. امام حسن مشتبه قیام نمی کنه، آتش بس اعلام میکنه. برای چی؟ برای اینکه 10 سال بعد بیست سال بعد میشه، بله دو تا 10 سال میشه دیگه، امام حسین میتونه کاری کنه. اون قیام جا بیفته معنا داشته باشه، ولی مردشو ببره هرچی طالبانه. ما طالبان خوشمون میاد، اما آیا توان مدیریت همین طالبانو داری؟ میتونی گروه های میانه رو در میان طالبان رو قدرت بهشون بدی؟ یا نه جریان های اونا هم جریان های افراطی دارن، جریان میانه رو دارن. جریان میانه رو شروع کرده به برخورد کردن با جریان افراطیش. تمام این کسایی که دارن نگاه تکفیری و سلفی دارن توسط خود طالبان دارن دستگیر میشن، کشته میشن. خب شما به عنوان آدم عاقل بخواید با کدوم جریان اینا شروع میکنی کار کردن؟ کدوم رو تقویت میکنی؟ بسید به عقلانیت نزدیکه. طالبان جنایت نداشته در گذشتهش، معلومه داشته در قبال شیعیان، اصلا شیعه سنی نداره، آدم میکشه خیلی راحت، میگه اینجا رو به من میدی، این سرزمین ما، این تیکه من زمین رو میخوام، میدیش به من یا باهات میجنگم، اصلا این جنایت از نظرم همین الان مشکل داره. این اصلا این که تو فقه من نیستش که، من که مکتبم مذهبم جعفریه، حنفی نیستم که، حنفی دیوبندی نیستم مثل اونا که، من نگاه هم اینه، مرجعم اون کسی که بهش رجوع میکنم هم نگاهش این نیست. ده ها بار ما در سوریه با روسا درگیر شدیم سر اینکه آقا تو نباید یه بمب اینجوری بزنی توی منطقه کلی، بچه کوچیک اونجا از زن هست، بیگناه هست، اصلا چرا ما تو موشکامون نقطه زن شدیم؟ به خاطر مسائل فقهی ما نقطه زن شدیم. خب بدونید شرع ما اجازه نمیده این نفر بیگناه کشته بشه، و الان میگه موشک 200 متر اونورتر خورد، وقتی یه تون تو سر جنگی بستی به اون موشک به درک خورد، 500 متر و نیم کیلومتر رو میخواد نابود کنه، پودر کنه، ولی 200 متر اونورتر بخوره چه اهمیتی داره؟ بر ما فرق میکنه. من به چشم خودم دیدم که طرف یکی از این تکفیریا یه اتاق خونش، خودم فیلمشو دیدم، یه مسجد بود، این طرف یه اتاق داشت، پهباد ما رفت این اتاقه و این اتاقه رو زد مسجد سالم. یعنی حجم این سر جنگی این موشک انقدر کاهش پیدا کرد که یه اتاقه خراب کنه. این چی اینجا دست و بال تو بسته؟ دین خدا نه، دست و بال به هم داده. اینکه شما اگه یه نفر رو به ناحق بکشی انگار کل بشریت رو کشتی، چه فرقی میکنه؟ اینا بیان نمیشه برای مردم ما. سردار سلیمانی که رفته خونه اهل سنت نشسته اونجا یه نماز خونده، بعد دیده توی کتابخونه‌اش صحیح بخاری هست، اومده براش دستخط نمیشه که آقا تو صحیح بخاری داری، معلومه متدینی، اهل حدیثی، خودت حدیث میری میخونی دیگه، صحیح بخاری صحیح ترین کتاب سنی هاست دیگه، براش آقا من فلانی ام، این شماره رو داشته باش، حلال کن ما اینجا نماز خوندیم. با چه جانورهایی ما مواجه بودیم؟ در دیالی مادر و بچه رو از هم جدا کردن، دو روز این مادر رو گرسنه نگه داشتن، بندگان خدا بیهوش میشدن دیگه، دو روز هیچی بهشون ندن، دو سه روز بعد بهشون چلو گوش دادن، اینا هم خوردن، بعد بهشون گفتن اینا بچه هاتون بودن، پختیم دادیم خوردید. خب این حیوان رو باید چی کارش کنیم؟ میگن اسکوید گیم نگاه میکنن. بازی مرکب این صهیونیست‌ها طراحی کردن قبلش با امثال داعش، اینا که مثلا مد نبوده، با اسرائیل و امثال هم اینا اصلا نبوده، اینا درست میکردن. و داعش رو کی ساخته؟ خودشون تو مناظره انتخاباتیشون گفتن هیلاری کلینتون و اوباما ساختن. کت شلوار کراوات شیک، آدم نیستی که بچه مردم بکشه زب کنه بپزه بده مادرش بخوره. این حیوان این چیه؟ به قرآن فوشه به حیوانه، بگه حیوان بگه اولاک کل انعام قطعا بلا مزل. اون چیزی که من تو این سالها فهمیدم هیچ چاره ای نیست، لا بده، امکان نداره، راه دیگه نیست جز اینکه مردم رو روشن کنیم، ما روشن کنیم مسیرشون رو، مسیر معتدل کنیم. آقای بعد خدا یه گندی هم زد تو اسم اعتدال، آدم دیگه نمیتونه که اسمشو ببره، خدا وکیل ولی همه اسلام اعتداله، نه افراد نه تفرید. مطالبه گری میخوای بکنی درست اصولی، مبارزه با فساد میخوای بکنی درست اصولی منطقی. ما هرگز حق نداریم قبل از اینکه گناه کسی اثبات شده باشه، قطعی شده باشه، بر اساس ظن و گمان خودمون بیایم آبروی او رو ببریم. حرام شرعیه، اما این باز به معنی ماسمال کردن نباید باشه. یه دی باز اینو کردن ماسمال، این همون اسلامیه که امیرالمومنین دو نامه‌ای که می‌نویسه در مورد ناظر بازار اهواز می‌فرما تو شهر بچر خونش آبروش هم ببر، برای کسی که مسجل شد این گناه انجام داده، این جرم انجام داده. آیا تو مبارزه با فساد ما باید مصداقی وارد بشیم؟ بله یک جایی باید مصداقی اصلا وارد بشیم. چجوری این حدود و ثغورش چیه؟ حدود و ثغورش رو عرض میکنم. یک جا مصادیق اصلا به ما میفهمونن که چه اتفاقی داره میفته. میگه آقا چه مدلی دزدی کردین آقای ایکس؟ میگه رفت تو بانک این کارو کرد، این کارو کرد، اینجوری مدلشو شرح میده. بعد میبینی 100 تا از این مدلا داری. خب حالا دو تاشو گفتی فهمیدی دیگه، حالا 98 دیگه به چه درد میخوره گفتنش؟ برو اون مدلو از بی خوریشه حل کن. درسته؟ برو از بی حل میشه دیگه. اضافه تر گفتنش هیچ سودی نداره. اما بعضی موقعا مصداق نماد پرچمه. یعنی دقیقاً بعضیا میشن مصداق، اونو باید بزنیش. اصلا همون شخص رو باید بزنی. اونو باید جریانو بزنی. دوتاش، هر دوتاش هست. سر ماجره که از نمانده های مجلس بحث شد که آقا این مثلا یه کارایی میکرد تو مجلس. من حتی تو استخدام الفاظم نمیخوام از انصاف خارج شم. بعد این شد نماد دیگه. من روزی به نمانده های مجلس بودم، گفتم شما اینو کردید نماد، پرچم علم. حالا این اگه سر جاش بمونه فاتح جمهوری اسلامی رو خونده است، که البته اونو کشیدنش باید. از مسیر انصاف نباید خارج بشیم. مقتضیات زمان رو بفهمیم تو مقابل با فساد. امروز باید شما سواد رسانه‌ای داشته باشید. همین ماجرای آیکا زاکانی که پیش اومد، ما راجع به صحبت کنم. ما از رهبر انقلاب داریم، میگه من هم با آقای خاتمی گفتم، هم با آقای هاشمی گفتم. آقا این برادراتونو بیارید بذارید بازرسی دفترتون. در مورد آقای احمدی نژاد هم همین شد دیگه. آقای داوود احمدی نژاد رو گذاشت، میگه نفر امین خودتو بذار. مثلا آقای علی خاتمی به توصیه رهبری اومد شد ما تو دفتر محمد خاتمی. زمان آقای هاشمی هم همینطور شد. برای چی؟ ایشون میگه که هزاران گزارش برای شما میاد، اصلا شما نمیدونین چیه. شاید گزارش سازی باشه. یه کارشناس یه کاغذی لغزونده روی میز، همین عبارت لغزوندن هم استفاده می‌کنه، لغزونده روی میز داده به شما، شما یکی دیگه از امینای خودتو داشته باش اینو بررسی کنه. من خودم تو مؤسسه خودمون برادر خودم گوشم بازرسی بود. برادر یه نفر داشته باشی. اما اجازه نمیدم ایشون بیاد تو شبکه‌های اجتماعی. چرا؟ چون من کارت اون نیست. تو بیای تو شبکه‌های اجتماعی، من چون تو شبکه‌های اجتماعی معروفم، ناخودآگاه برای تو رانت ایجاد میشه. میگه داداش فلانیه بریم توی لایک کنیم، بریم فالو کنیم. فکر کن یه حق ذاتی از این بنده خدا گرفتم. میگم می‌خواست داداش من نشی. اما گزارش در مورد فرزندان رهبر انقلاب همین جوریه. چون 4 تا پسرش هر کدومشون توی یه حوزه برایشون گزارش میبرن که یه وقت توسط خود دفتره و توسط بیت رهبری همیشون کانالیزه نشه. یه وقت پسر بزرگه تو حوزه ارتباط با علما مصطفی، مجتبی تو حوزه ارتباط با سیاسیون و امنیتی ها، مسعود تو حوزه ارتباط با فرهنگی ها، میثم تو حوزه ارتباط با مسائل اقتصادی. گزارش برام بیارید. دامادشون برایشون گزارش میبره. چند تا کانال شما باید داشته باشی؟ آدمی شرط عقله. منتها آقای زاکانی میگفتش که بابا من حکم زدم برایشون، اما حکمی که نه حقوق میگیره نه بیمه داره نه هیچی، عمدن حکم زدم که شفاف باشه، بگم اینو به این مسئولیت گذاشتم. خب این برخلاف مصوبه شورای شهر بود. بارها هم رفت بین فرمانداری تهران و شورای شهر، این رد و بدلش آخری که تصویبم شد، چون اونا میگفتن با قانون اساسی در تضاده که یه انسان حق داره در جمهوری اسلامی شغلی که دوست داره رو بر مبنای قانون داشته باشه. شما اینجوری منع می‌کنی مثلا نزدیکان یه نفر. آخر همین تصویب شد که نباید باشن. اونطور میگفت نه، این که وقتی حقوق نمیگیره بیمه نیست که اصلا شامل اون، من برای شفافیت اصلا من با اینا کار ندارم. برادر من رسانه رو دریاب، مقتضیات امروز جامعه رو دریاب. مردم اینو نمیپذیرن. مردم این رو نمیپذیرن. آقای زاکانی من یه روز با هم یه سفری با هم دیگه رفتیم، کاملا هم اتفاقی تو هواپیما کنار هم قرار گرفتیم. من برخوری که از ایشون بین مردم دیدم، انصافاً یادم خاکی، مردم دار، قشنگ توجه میکرد به سوالات مردم تو هواپیما، توی اتوبوسی که تا هواپیما بریم قبل و بعدش تو فرودگاه من به چشم دیدم. زمانی که ایشون در مقابله با فساد با دستگاه امنیتی خودمون در افتاد، خیلی ها به دنیا نیومده بودن، با دستگاه امنیتیمون درگیر شد. ایشون رفت زیر ذره‌بین اطلاعاتی ها که ازش یه چیزی در بیارن دیگه، من از واضح‌تر نمیتونم بگم. اومد سخنرانی که گفت دستگاه امنیتی ما یکیشون نمیدونم رد شده، یکی رفوزه شده در ماجرای تاجگردون، محکم واسطه کار پیش برد. این هم چه آدمیه؟ منتها و آمان، آمانش چیه؟ آمانش اینم این که برادر من مردم رو دریابیم. شما نمیتونی بیای با حرفایی که زدی، وعده‌هایی که دادی، عمل کرده در تضاد دونه باشه. مردم یا تو من این رانتا رو میبرم، من میام فلان، میگم که همون میشه که نمیشه. یک چیز قانون ما بگذاریم بعد بگیم حالا این یه مورد، این یه موردش حالا بپیچیم بیاریم بیرون. یعنی میگم این مبارزه با فساد مختزیات جامعه رو باید بفهمیم، سواد رسانه‌ای رو باید درک بکنیم. ما یه عکس یه دونه تانک بود چپ کرده بودن گذاشتم تو توییترمون، یه تانک برعکس شد بعد که شون حکم برداشت، همون تانک برعکس رو با صافش کردیم، کل خیابون برعکس شد. منظورم این بود که درسته تانک برگشت برگردوندش، اما نگاه کن همه چی چپه شد دیگه. یعنی فضا به فضای قبل به این سادگی ها بر نمیگرده. بسیاری از مسئولین ما متاسفانه این فضا و مقتضیات جامعه رو خوب بهش آشنا نیستن، در قبال هم نیستن. یک مورد دیگر میخوام توضیح بدم، قصه امارات رفتن آقای احمدی نژاد. عمدنم تو این مسجد میگم، میدونم شما این مسجد آمارتون رو دارم، 7-8-10 تا قصه و جریان و گروه و همه چی هست اینجا، خوبه، یه ایران کوچولو سیاسیه. عمدنم میخوام اینجا بگم این حرفایی که دارم بنده میزنم قبل انتخابات 96 بوده، حداقل 5 سال گذشته، 4-5 سال ازش گذشته. اون موقع من داد زدم گفتم احمدی نژاد خصوصیت ذاتیش برونگراست، نمیتونه یه جا بند نمیشه، باید بره سفر استانی، باید بره مصاحبه کنه، فلان کنه، یه مثل خروسلاریه، نمیشه که به کوچلوار تنش کنه، یه جا بنشونیش. که اگر خود نظام برنامه‌ای برای این روحیات لحاظ نکنه، این یه جا میزنه بیرون. شد دیگه، خودش شروع کرد سفر درست کردن، مسئولیت هم نداشت، از مجمع بود شروع میکرد میرم و روحانی قاطی کرده بود، این چیکار هست میره این ور اون ور، هی ناراحت بود. و خودش مصاحبه گذاشت، بقایی رو نشون کنارش، بقیه هم نشون سوال بپرسید. حالا دیگه اون سوالا سوالای نیستش که اگه تو میفرستی بپرسن. اون بره من گفتم آقا ایشونو بفرستید به کشورهای خارجی در مورد انقلاب اسلامی حرف بزنه، بره علیه صهیونیستا حرف بزنه. اما وقتی نگه داشتی دیگه نمیشه این الان رفتنش، الان دیگه زده بیرون. قصه اینه، ما آدمها رو به اندازه بابا کروبی منصفانه من کاری ندارم، شما من خودم و خدا میشناسم، کروبی مجلس شیشم نگه نداشته بود دیگه. ما مجلس عجیب غریب تر از مجلس شیشم هم داشتیم، کی رئیس مجلس بود، کی نگه داشت، کی اونجا داد و بیداد رو انداخت، داری چیا میگی چیکارا میکنی، همین کروبی بود. چرا توی اون مسیر و ریلی که از نظر روانشناسی تو اون قرار داره؟ کروبی آدمی که دوبار بشه چیزی میگفته عصبانی میشد. من زمان دانشجو خودم یادمه، دعوتش کردن دانشگاه، یکی این بچهای بسیجی رفت ریشاشو تراشید رفت سوال پرسید، از این شروع که سوال پرسیدن گفت محمد قوچانی برگشته تو فلان روزنامه علیه تو اینجوری نوشته. آقا یوهوی قاطی که گفت محمد قوچانی نه فلان، یه فوشی محمد قوچانی داد دانشگاه ریخ بهم، محافظش اومدن بغلش کردن انداختنش تو ماشین بردنش، کل جلسه رو یه جغله بچه ریخ بهم. مگه میدونست این خصوصی روحیاتشه؟ احمد نژاد هم همین فهمیده بود دیگه، یورو بیورو تو مناظره ها میگفت 300 میلیون چیکار کردی، 300 میلیون چیکار کردی، هر بار میگفت این نیم ساعت میریخ بهم، یورو بیورو بهم میگفت. آخرش هم حالا دیگه میدونید موقع بلند شدن چی گفته بوده دیگه. قصه اینه بابا، اینا آدمن، سردیشون میکنه، گرمیشون میکنه، با زنشون دعواشون میشه، بچه رو مخشون میره، صفرایی هن، نمیدونم بلغمی هن، شلغمی هن، یه چی گفتی هستن، آدمن دیگه، مثل من و تو. هر جا یه سوزن تیزی پیدا بشه 10-20 نخ بی خود ازش آویزون میشن، شک نکن. این نخ آویزون ها همه جا هست، دنبال خوشم به چسبونه به سوزن تیز برم بالا، باید اینا رو پیدا کرده. یه واکه سخته. الان به منم بگی میگه حتما منم 3-4 نخ دارم، این میشه نداشته باشم. منصفانه و واقع بینانه ببینیم، یک فرصت رو تبدیل میکنیم به تهدید. عملی جون جلو هولوکاست وایستاده بود دیگه، خب میچرخوندیش بره بگه چرا جلو هولوکاست، کم هم که نمی آورد تو این مصاحبه ها، که انقدر سوال با سوال جواب میداد یارو میپکید. بره وایس بگم، اونم بره تو اون پوزیشنی که آره بله من درست گفتم حرفمو، بره تو این پوزیشن قرار بگیره، بله تو این مدل، تو این جایگاه، تو این فرم قرار بگیره، بله من درست گفتم در مورد هولوکاست، بیا تا جوابتونو بدم. میرفت میچرخه 4 بعد میخواست بره هند، هند دعوتش کردن، همین وزارت خارجه نذاشت. خب یه جا دیگه میزنه میره، نه گفتم خروسلاری نمیتونی جو بندش کنی، یه خلقیاتش اینه. اینو بارها عرض کردم، رئیس جمهورهای آمریکا بعضیشون بالاخره، مثلا ترامپ ببین با این عربا جور بود، کارتر با آفریقایی ها جور بود، اینا وقتی رئیس جمهوریشون تموم میشه تو آمریکا چیکار میکنن؟ یه اندیشکده میزنن، کارتر رو میذارن مسئولش، میگن آقای کارتر بیا کل این کشور آفریقایی رو تو جمع کن، به ما بگو چیکار کنیم، استراتژی بده. نشستیم با گوگل ارث ما نگاه کردیم از بالا، مجموعه که دست این آدم بود از اندازه مساحتش مجموع ورزشگاه های آزادی بزرگتر بود. تو اونجا تصمیم میشه سودان باید تجزیه بشه، تو اونجا تصمیم گرفته میشه بین نیجریه و نمیدونم کجا جنگ بشه، این قبیله نمیدونم با اون قبیله نمیدونم فلان کنه، بریم اسلحه بفروشیم، الماس اینجا رو چیکار کنیم، صد زده بشه تو سرشاخه های نیل در سودان که فردا مصر رو بتونیم خرشو بگیریم. ما همین ویژگی رو داشتیم، هاشمی با عربا خوب بود، خاتمی با اروپایی ها خوب بود، احمدی نژاد با آمریکای لاتین خوب بود. چه سازوکاری بود که از این توانمندی و این ارتباط به نفع منافع کشور استفاده بشه؟ برای همین عرض میکنم که جریان‌های سیاسی در کشور ما نابالغن، رشد نیافتن، به خدا سر بچه بازی و دعوای شخصیشون یه مملکت رو به باد میدن. اگر ما میخوایم مشکلات کشور حل بشه، اینا باید، اینا زیر ساخته هاست، هم زیر ساخته اقتصادی براتون گفتم، هم زیر ساخته مبانی دینی رو گفتم، هم فرهنگی اجتماعی رو گفتم، حتی روانشناسی فردی رو به شما گفتم. شما دو تا بچه داری تو خونه، دقیقا میدونی کدوم حرفو بزنی کدوم یکیشون قاطی میکنه، قشنگ میدونی. چرا فکر میکنی در مورد مسئولین ما دشمنان ما نمیدونن؟ چرا فکر میکنی اونا کار نمیکنن؟ چرا وقتی بحث میشه که آقا نمیدونم فلان جاسوس اومده اینم مزه آدامس رئیس جمهورم نراورده، خب مزه آدامس رئیس جمهور آبدارچیش هم میدونسته، آقا آدامس چی براتون بخرم؟ چیز باید طالبی بگیرید همه شما یه مثلا. نه، مهم منظور اینه که یعنی ذائقه او رو به دست آوردن. جاسوسی بود در نهاد ریاست جمهوری دستگیر شد سالها پیش، این آدم کارش این بود گزارش کنه که این کارمندای اونجا ذائقه‌شون چیه. میرفت میگفت آقا این عکس مثلا آقای قاضی رو توی اتاقش زده بوده، اسد علی قاضی رو، این فاز عرفانی داره، یکی میخواد به این نزدیک بشه بعد فاز عرفانی بگیره، اون یکی عکس بقیع زده، این داغ شیعی تو دلش نهفته است. اینو باید با حضرت زهرا و چهار امام غریب ما در بقیع و اینا باید بری جلو. بابا با یه همچین جانورهای ما تلفیم، باید خودمون هم میفتیم به جون خودمون. از ماست که بر ماست، مسئولین ما برایند همین مردمن نیستن؟ برایند خودمونم. تو خونت با بچه ها چطوری؟ باهات همینجوری برخورد میشه. از این فرهنگی میجوشه این آدم ها میان بیرون. اینه که یه نفر الان بیاد به شما میگه آقا احمدی نژاد آدم مردمی نیست، قطعا دروغه. توی مسجد شما اومده رفته نماز خونده، یه مدت رئیس هیئت امناتون بوده، رفتارشو دیدید، یه آدم مردمی. این نقطه مقوتش، اینم نقاط ایرادش. خب حالا اینو چیکار کنیم؟ آقا شما یه مهره داری، خب این مهره مثلا 18، اینو به پیچ 14 و به پیچ 20 که نمیخورونی که، برای این کار قرارش میدی. چرا جوری که تو خونتون با زن و بچه‌تون خودتون تا نمی‌کنید انتظار دارید حاکمیت تا کنه؟ دو تا بچه رو یه مسافرت میری، بابا شیشه رو بده پایین، بابا شیشه رو بده بالا، اون یکی، بابا اینجا صبونه بخوریم، نه بابا اونجا صبونه بخوریم، بابا کانال 2، بابا کانال 3، من میخوام فوتبال ببینم، من میخوام سریال ببینم. دو تا بچه تولید یه کارخونه، یه لقمه، یه تربیت، به شرشون در موندی. 85 میلیون جمعیت از صدها هزار کارخونه و چجوری انتظار داره همین؟ برای همین باید ما زیر ساختهای سیاسی لازم، و این مستلزم چیه؟ مستلزم گفتگوه، مستلزم حرفه. صدا و سیما باید، ولی اتفاقی خوبی داره توش میفته ظاهرا تو این یه ماه جدید، یه چهار تا گزارش خوب ما دیدیم. مستلزم اینه که مردم بشنون ببینن راست میگه. بله یه عده آدم زبون نفهم داریم که همیشه لج خوان که به درین اصلا مهم نیستن، یه درصد لجباز همیشه داریم، اکثریت جامعه که لجباز نیستن که گوش میکنه میگه راست میگه. این مستلزم شگیره همین جلساته. یه مسجد شما میبینی بسیجش با روحانی مسجد مشکل، این جفتشون با هیئت امنا درگیرن، این خیر اونو میگیره، اون خیر اینو میگیره، یا یه مسجد یه جا 60 مدل چیز نخواستیم، یه مثلا شما شرک غرب و آشتی بدی با شرک محلاتی، نکار پدر جدت هم نیست. نگاه های تک بودیه میره مسجد محلاتی، میگه خب الحمدلله همه هم که متدین، به به چه نماز جماعتی، تو دم حیات زده نه ماشاءالله. میره شرک غرب میگه یا حضرت عباسی مملکت چجوری مونده؟ بابا نه اونجاست نه این را، همین نارمک چه میدونم اون تش منطقه ارمنی نشین داری، اون بالا میری نمیدونم اون تهاش به نظام آباد میخوره، یه مدل تیپ هن نمیدونم، این دورو برای مسجد سگگردانی نمیبینی خیلی، میری تو میدونا سگو از آدم ها بیشترن. اون حد وسط کجاست؟ تشخیص اون عقل میخواد، بررسی دقیق میخواد. در رابطه با نکته آخرم هم عرضم رو جمع بکنم، در رابطه با تحرکاتی که داره دوربرمون صورت میگیره، اینو بدونید. ببینید اسرائیل یه ویژگی هایی داره، یه خواستهایی داره، یه خواستگاهی داره، یه خواستهایی داره. این با انگلیس فرق داره، با آمریکا هم فرق داره. اینا رو یه با یه چوب روندن عین نادانی، بیسوادی و خریت هست. آمریکا واقعا برداشتش اینه من باید با ایران ارتباط برقرار کنم تا هضمش کنم. واقعا آمریکا اینجوری فکر میکنه، میگه سفارت خونم دوباره بزنم. آمریکا هر جا سفارت میزنه پدرم کشور در اومده. متوجهید؟ میگه سفارتخونه مجازی بزنم. زده دیگه الان سفارتخونه مجازی زده مثلا. یاروی هم گذاشتم میدیم یه شعر حافظ میخونه، نمیدونم فارسی خود کج و کله حرف میزنه. آمریکایی‌ها میگن ما با ایرانی‌ها تو جنگ با دعوای تکواندویم. تکواندوکارا دیدید وقتی با هم نزدیک میشن میگن بغل میکنن. چرا بغل میکنن؟ که با هم لغت نزنن. میگه ایرانو فقط باید بغل کرد. این هم ما دوره با ما لغت میزنن. اسرائیلی‌ها برداشتشون چیه؟ به هیچ وجه ارتباط بین ایران و آمریکا نباید باشه. ببین کاملا متفاوت اما توی جبهه. اینو میگم ما وقتی فهم نمیشه، یعنی اسرائیل خط قرمزشه ارتباط ایران با کشورهای دیگه. اسرائیل دوست داره یک ایران هیچگاه ارتباط نداشته باشه، دو در جنگ دائمی با کشورهای مسلمان باشه که مسلمان‌ها یهودیت و اسرائیل و حالا یهودیت بذاریم، یهودیت منظورمون یهودیت تحریف شده است، وگرنه یهودیت اصولی و منطقی و جامعه کلیمیان ما اینا حسابشون جداست. همین الان بگم اون صهیونیسم عرب‌ها حواسشون به دشمن اسرائیلی نباشه، بگن یه دشمن دیگه داریم ایران. امارات بگه دشمن من اسرائیل نیست ایرانه. عربستان بگه دشمن من اسرائیل نیست ایرانه. داره میگه یا نمیگه؟ داره میگه دیگه. برای همین لازم داره یه اتفاقاتی بیفته. برای نفوذ دارن. آدم دارن اسرائیل، آدم دارن اینجا. قبل انقلاب داشتن، هنوزم دارن. من مسئول جمهوری اسلامی خودم شناسایی کردم. دو سه مرتبه بنده خدا دو بار فامیلش تا الان عوض کرده. انگار می‌خواسته قلق‌گیری تیراندازی بوده مثلا. قلق داشته می‌گرفته. قبر عمه‌شو توی یکی از قبرستان‌های یهودی مملکت پیدا کردم. اما من و تو متدین‌تر. خب آدم دارن. کارشون چیه؟ لبه این ورقه قیچی باشن. کاری کنن که به نفع اون لبه قیچی دیگه چیزی رو وسط قطع کنه. اسرائیل دنبال این همیشه چهره کریه از ایران گزارش بشه. همیشه چهره سیاه. پشت صحنه فیلمسازی، سینما، جایزه‌ای که میگیرن، قصه این چیزا صهیونیستان. به فیلمایی از ما جایزه میدن که جامعه رو سیاه نشون بده. که مردم دنیا نگاه کنن. برای همین شما به تور توریستا اگه خوردید حتما یه توریستی ازش بپرسید. بلد نبودید گوشیتون رو وا کنید گوگل ترنسلیتی بپرسید. بگو اولین بار تو اومدی ایران، یا میگه آره یا میگه نه. اگه گفت آره که سوالتون می‌پرسید، گفت نه میگه اولین بار که اومدی آیا این سوال بود یا نبود. واقعا ایرانی که دیدی با ایرانی که شنیدی و برات ساخته بودن یکی بود. میگن 180 درجه فرق. باورشون نمیشه، میگن اینقدر به ما دروغ گفتن. کار به جای رسید که یکی از این اروپایی‌ها وقتی اومد ایران برگشت به حدی بهش برخورده بود، به شخصیتش برخورده بود، یه اتوبوس درست کرد، یه اتوبوس روش نوشت که آقا در مورد ایران دارن به ما دروغ میگن. دورو افتاد تو اروپا چرخیدن با پول خودش. یعنی اینقدرش برخورده بود از این کلاه گشادی که سرش رفته. اسرائیل ما باید ارتباط برقرار نکن با دنیا، علل خصوص کشور قدرتمند اروپایی فلان. دو چهره کریه از ما نشون بده. سه همیشه درگیر کشورهای چی باشیم؟ اسلامی باشیم. خب حالا آیا تصمیماتی بعضن تحرکاتی تو مملکت ما نیست در همین راستاه؟ مشکوک. بعضی ما ممکنه با ما همراه بشن، بدونید از حب علی نیست، از بغض معاویه است. منم بند و تبصره دارم، منم ملاحظات دارم در مورد امریکا، ارتباط با امریکا، اما نه از اون جنسی که اون اسرائیلی ها میخواد. اسید پاشی که صورت گرفت در اصفهان صورت گرفت. چرا؟ چون قطب گردشگری مملکته. چرا؟ چون گردشگرا می اومدن همشون صفحه فیسبوکشون اینستاگرامشون شده بود صفحه گزارش در مورد ایران. پشت پرده این قصه اسرائیل بود. چرا اسید پاشی تو تهران صورت نگرفت؟ تو اصفهان. قشنگ هدف من درست. بعدش بلافاصله روزنامه‌های صهیونیستون و تیتر زدن چی؟ آیا توریست ها طعمه اسید پوشان خواهند بود؟ تمام. کدوم توریستی گلو بلند میشه بیاد؟ دیوونه است مگه پاشه بیاد؟ گفتن یه کانال رسانه‌ای باز شده. اولا اینکه دلار میبرن خرج میکنن با تحریم در تضاد. دو چه اتفاقی میفته؟ میان اینا میگن آقا بهمون دروغ گفتن. یه تبلیغ سینه به سینه داره اتفاق میفته. اینو باید جلوش گرفت. یه طراحی میشه، یه تعریض میشه، یه دو تا اصلا میکشن، شرف ندارن. حالا این ارتباط برای همین شما میبینید که اسرائیل در ماجرای برجام میگه دقت کنید، برجام تا آنجایی که صنعت هسته ایران را نگه دارد، کنترل کند و چه شود اگر بشود از بین ببرد، تا اینجا خوب است، باهاش همراهیم. بخواد منجر به این بشه که با اون سه تا نکته که اول گفتم در مورد اسرائیل در تضاد باشه، خودمون جلوش وای میست و خرابش میکنم. یک مثالی من بخوام برای شما بزنم در گذشته مملکت ما، قتل‌های زنجیری قتل اسرائیلی بود. اون بره امریکایی‌ها عنایت داشته باشید، می‌خواستن با ما پیغام پسخان فرستادن که آقا ما نمی‌خوایم با هم دوست باشیم، حداقل درگیری هم با هم نداشته باشیم. همونجوری که پادشاه عمان نامه فرستاد برای رهبر انقلاب، اوباما به واسطه پادشاه عمان فرستاد. آقا نامه فدایت شبه هم برای ما فرستاده بودن. این بود دیگه. خب اون موقع هم زمان مادلین آلبرایت یه همچین اتفاق افتاد. به محض اینکه اتفاق افتاد، آیپک، گروه های صهیونیستی در آمریکا فعال شدن و یک جریان خط پیچیده در ایران شروع کردن، یه دیرا قتل عام کردن. حالا تو میخوای مخالف سیاسی رو بکشی مثل آدم بکش؟ مثلا نه، منطقیش چیه؟ مثلا یارو بری بزنی بکشی، خودشو زنشو مسله کنی، روداشو بکشی روی بکشی در بیاری روی پله‌ها که مثل بمب خبری بترکه؟ کدوم آدم عاقل این کارو میکنه؟ با چی؟ مثلا با ماشین می‌زدیش، بیمه هم تازه پولشو میداد، چی میشد؟ این بود که رهبریشون اشاره میکنه صراحتن که میگه این کار اسرائیلیه و بعدن هم تحقیقات نشون داد اسرائیلیه. چی شد؟ این خبر پیچید تو دنیا، آقا قتل عام میکنن اونجا مخالفان سیاسیشونه، تیکه تیکه میکنن. بعد مخالف سیاسی کی؟ داریوش فروهر، این بدبخت گفت گنجشک نشسته بود شاخه با محکم میشه قام بپرم، من نفهمیدم تو که نشستی یه اصلا چه جور مخالفی بود. اینستاگرام داشت حرف بزنه اون موقع، اینترنت داشت بره بشن حرف بزنه، جلسه سخنرانی عمومی داشت، یه کسی یه کنج نشسته تو خونهش با زنش، رفتن تیکه تیکش کردن. پشتش جریان اسرائیلی بودن، جریان صهیونیستی بودن. فهم ایناست که یه انقلابی رو انقلابی نگه میداره. این که هر هورای خوشحال نشو، ببین به نفع کیه تهش، این تهش به نفع کیه؟ ببین این آخرش بقول این جمله سمم مازا، خب که چی؟ به کی میرسه سودش؟ بدونید اینها از انقلابیگری ما به عنوان یک بستر برای اینکه مثل انگل بهش بچسبن استفاده خواهن کرد. این انقلابی باید اینجا هوشیار باشه. که از حالا من نمیگم من اون انقلابی هوشیارم، اما سعی میکنم خودم تطبیق بدم با این قواعدی که دارم عرض کنم، صرفا گوینده نباشم، عامل هم بهش باشم. چند بار دیدید مثلا ما گفتیم آقا بریم یه سفارت خونه، مثلا اون رو مجرا آمریکا رو نمیگم، آقا اون قصه‌اش مثلا سفارت عربستان، سفارت انگلیس، آقا بریم حمله کنیم بگیریم. سفارت انگلیس که از قبل خبر داشتن، درا رو باز گذاشته بودن، تخلیه کرده بودن، و دنبال اون لحظه چیه؟ میخواد یه ویوی از شما مخابره کنه تو دنیا. آقا ایرانی ها ما حق داریم باشیم برخورد کنیم. اصلا اینا ببین، اینا اصلا تحریم که چی؟ اصلا خودشون دوست دارن. ببین با همه دعوا دارن. شما مثلا پختگی سیاسی رهبری اینجا ببینید. در ماجرای گلوبال هاو که ما هواپیماشون رو زدیم، خیلی کار بزرگ نظامی بود. درسته؟ از نظر تکنولوژی از این اتفاقی که در دریا افتاد خیلی گنده تر بود، این که رفتیم کشتی رو برگردوندیم، برای جو اینم خواستید براتون توضیح میدم، از این خیلی اون اتفاق بزرگتریه، با یه سامانه بومی که از پیشرفته ترین هواپیماهایی که مثلا هند کلی رفته بود گریه کرده و زاری کرده بود که این گلوبال هاوک رو بگیره، که بعد از اینکه ما زدیم قراردادش لغو کردی و اونا به درد نمیخوره بابا میشه زدشون. لب مرز ما که قرار میگرفت تا 500 کیلومتر رو شخ میزد، اطلاع جمع‌آوری میکنه 500 کیلومتر، یعنی توی بندر لب تو در تو خلیج فارس بود، شیراز، اصفهان همه رو شخ میزد. تقدیر ویژه چیز خاصی از رهبری دیدید شما؟ بیاره درجه بچسبونه روشونه شونو نمیدونم نه چرا؟ ایشون نمیخواست این مسئله برای امریکایی ها حیثیتی بشود، چون گربه به تنگ آید ناچار به چنگ آید. ایشون دنبال جنگ نیست. زمانی که کنسولگری ما حمله شد توسط طالبان، بسیار از اصلاح طلبها دور افتادن که ما باید با کی؟ با افغانستان وارد جنگ شیم، حمله کنیم، نیروی نظامی هستن خواستن مستان. ایشون محکم وایستاد خیر. شوروی رفت و آمریکا توی افغانستان زایید، آمریکا هم که دیدید به زایش افتاد. رفته بودیم یه باطلاقی بودیم تونستیم در بیم، کاری که همین اشرف غنی میخواست سر ما پیاده کنه، سر ماجرای طالبان. و دیدید چجوری خودشون فرار کردن رفتن افغانستان، دو دستی تحویل طالبان دادن. دیدید در ماجرای بعد از جنگ ما و عراق، جنگ اول خلیج فارس که آمریکا با عراق وارد جنگ شد، آقای بهزاد نبوی، محتشمی پور، خلخالی، اینا دوره افتاده بودن این طرف اون طرف، میگفتن آقا ولی فقیه اصلا باید فتوای جهاد بدهد، صدام خالد ابن ولید است، الان باید بریم با صدام که 8 سال مش جنگیده بودیم پدرمون رو در آورده، یکی بشیم با آمریکا بجنگیم. محکم وایساد اجازه نداد، میدونست چاله است. آیا این به این معنی که ایشون جنگ گریزه؟ به این معنی که دنبال جنگی سلطلبه؟ بله. به این معنی که میترسه از جنگ؟ خیر، تو سوریه دیدید سر ماجرای کشتی ها اینا میبینید، معقول دار خود. بعد شما میبینید ترامپ چی میگه؟ میگه من تشکر میکنم از ایرانی ها که اون هواپیما بغلیش رو نزدن. یعنی دنبال بود آقا یه جایی بر من بذارید، منم بالاخره باید برم مردمم یه چیز بگم دیگه. سیاست یعنی فهم همینا؟ اصلا دیانت یعنی فهم همینا؟ مومن کیسه یعنی فهم همینا؟ ضرورت‌های اجتماعی رو شما بفهمی. دیروز میشد این حرف زد، امروز نمیشه زد. برای این جمع میشه زد، برای اون جمع نمیشه زد. جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت، هر حرف راست هم نمیشه رو بیزنی که. در مورد این کشتی و این قصه رو مالا من با این کار ندارم، قبلی هاشو میگم. قاچاق سوخت تو کشور جدیه. برای اینکه بفهمید چقدر جدیه، خیلی ساده است. میزان تولید بنزین ما مشخص، میزان تعداد وسایل نقلیه مون هم مشخصه، ضرب و تقسیمش بشون یه عدد گنده‌ای داره غیبه، داره قاچاق میشه. آشق حسن آقا گفت بنزین از 1000 تومن می‌کنیم 3 تومن. دلار چقدر بود اون موقع؟ من 15 16 تومن بود، آره 14 15 بود، 13 بود. قیمت بنزین چقدر بود؟ فوب خلیج فارس تقریبا 50 سنت، نصف یه دلار، یعنی چقدر؟ 7 تومن. یعنی بنزین 7000 تومن بوده. اینجا خوب دقت کنید، تو داخل چقدر بوده؟ 1000 تومن. انگیزه قاچاق وجود بله دارد، 7 برابر دیگه رو قاچاق می‌کنه. گو اینو بکنیم 3 تومن که دیگه انگیزه قاچاق وجود بگید نداشته باشن. این حرف خیلی مزخرفی بود. من همون سال رفتم سخنرانی کردم، جوابم دادم، هم پاسخ ردی دادم هم حلی دادم، یعنی گفتم به جاش این کارو می‌کردید. الان بنزین شده 3 تومن، دلار شده چقدر؟ فاصله شون چیه؟ همون قدر هنوز بیشترم شد. آن نکته سر چیه؟ سر اینه که در کشوری که ریالش داره سقوط میکند، تو با این سیاست هر دو سال باید یه آبان درست کنی. یعنی حداقلش اینه که به شدت ناکارآمدی در تصمیم و تصمیم دوزاری. جالای دیگه کشته شدن، آبروی مملکت رفته. خوبه ندارید؟
ما اون موقع گفتیم ما 110 میلیون لیتر تولید بنزینه، 10 میلیونش بذار واسه دولت، 100 میلیون لیتر ضرب در 30 چقدر میشه؟ تقسیم بر 72 میلیونی که یارانه میگیرن تقریبا 40 لیتر میشه، بیشتر از 40 لیتر میشه. گفتیم به جای 40000 تومان یارانه این که میدید 40 لیتر بنزین بدید به مردم، خواه وسیله نقلیه داشته باشن خواه نداشته باشن. اون پیرمرد روستایی که یه اولاقی داره باشین برام میره، اونم اون وقت بنزین گیرش میاد. بعد بنزین میشه 10000 تومان، بشه 40 تومانی شده 400000. یک بار برای همیشه از بیخ حل کنید. پس قاچاق سوخت چی هست؟ بعد اون موقع مردم دوست دارن این بنزین که برای ریختن تو کارتشو بتونن مثلا یه خانواده 4 نفره 4 تا 16 160 لیتر بنزین بگیرن، میخوان برن بسوزونن، اون موقع مردم میل دارن با حمل و نقل عمومی برن. کارتش سوختم که هست، یه سامانه هم در بورس معرفی کنید، اینا بیان بنزیناشون خرید و فروش کنن، قیمت هم آزاد کنید اصلا. مردم چه بعدش میاد بنزین گرون بشه؟ پولا رو بعدش میاد به درکه بدهشون. اونا که 4 تا ماشین دارن بعدش میاد به درکه، یه عمر خوردن حالا پس بدن. یارانه میرسه به اون کسی که باید برسه. نه الان که همین الان که 3 تومنه، اون کسی که ماشین بیشتری داره داره یارانه پنهان بیشتری میگیره. در عجبم حتی اینو که همین مجلس انقلابی هم داد قالیباف هم در اومد. قالیباف هم گفتش ما تعجب بود برام چرا اینا. ما 40 لیتر گفتیم اینا ببینن 20 لیتر 30 لیتر بردن مجلس تصویب نکرد. بعد این پیگیری بشه این از بیخ ماجرا رو بگذاریم. قاچاق سوخت هست، من اینا رو به چشم رفتم دیدم، شما شنیدی؟ من رفتم دیدم با قاچاقچی صحبت شد، هم صحبت شدیم هم کلام شدیم نشستیم، هم در مرز آذربایجان غربیمون رفتم با قاچاقچی صحبت کردم که اونجا با لندوور میبردن توی 20 لیتری میبردن، این سیم بوکسلا بود اینا رو میبست بهش اینجوری میفرستاد اون طرف، اون میگرفت بعد خدمت شما عرض میکنم پولو میداد این طرف تحویل میگرفت. فکر کنم سوار همون لندوور شدم رفتم، بعد میخندید میگه الان یه تیر بزن رفتیم هوا نمیدونم فلان. هم در جنوب رفتم این که با لنج میبرم اینا سوخت رو جمع میکنن، حالا گازوئیل بنزین هر چی هست، من گازوئیل مثلا خودم دیدم بنزین رو ندیدم، اینا رو جمع میکنه، حتی بعضی موقع لوله کشی میکنن تا لب ساحل 1 کیلومتر ممکن لوله کشی کنن، بعد اونجا قایقای کوچیک اینا رو برمیدارن میبرن تو وسط دریا میدن به لنجا، لنجا اینا رو جمع میکنن میبرن میدن به یه کشتی بزرگ که معمولا مال این کشورهای عربیه گرفته، میدن به اونا، اون میبره میده به یه کشتی دیگه، مثلا در این کارا رو انجام میده. مثلا اون موقع که من رفتم سپاه 7 تا کشتی اماراتی گرفته بود، اینا قشنگ گذاشته بودن این قاچاق انجام بشه اون لحظه. بعد جالبش این بود که تو آبهای امارات هم رفتن کشتی برگردوندن، این خیلی چیزه، یعنی جرئت نکردن حرف بزنن. من نمیدونم این قصه الان اونه یا نه، خب یعنی این کشتی کشتی عربستانیه یا ایرانیه این نفتی که برگردن. خب میگم هست، یعنی این اتفاق که شما جلو آمریکایی یا اینجوری وای میستی خیلی مهمه، خودتونم میدونید. من نمیدونم چرا نه همش دوستان نزدیک 13 آبان یه حالی ازشون گرفته بشه به خدا. خب وای میزی 4 روز این ورتر 4 روز اون ورتر، اون ترام رسما 13 آبان هوا شد. خب اصلا عجیب، انگار خدا میخواد یه نشونه‌ای بفرسته واسه من. این که این خیلی ارزشمنده، اما ارزشمندتر از این میدین چی؟ یه کدوم یکی از این جغلای دوره برای ما جرعت میکنن میگن بالا چشت ابروه اینا، میگن ببین وقتی آمریکا هیچ کاری نداره کم میاره، خب آمریکا براورد داره، یا ما که سوسکیم، ما که هیچی، باید بریم کنار. دو، اگر میخوایم اینا رو از بی خل بکنیم راهاش اینه، ببینید فقط نقد کرد راهکار نداره، تو راهکارم بدیم. اون موقع است که مردم با ماشین خودشون نمیرن بیرون، اون موقع است که هوا آلودگیش کم میشه، اون موقع است که ترافیک کم میشه، اون موقع است که حمل و نقل عمومی رونق میگیره، اون موقع است که برای اولین بار یک بار برای همیشه تاثیر قیمت بنزین بر تورم یه بار از بیخ و بنیان شما حلش میکنی، اون موقع است که با بالا پایین رفتن ارزش پول یارانه که به مردم داری کم بگید نمیشه. 40000 تومانی که اون اواخر دهه 80 دادن به مردم باش میشه 3 کیلو گوشت خرید، الان باش میشه 300 گرم گوشت خرید. و چه اتفاقی افتاده؟ یک بار برای همیشه خب ریال ارزش، این که ریال نیست این بنزینه، این وجود داره. بعد اون موقع است که دولت دوست داره چیکار کنه؟ پالایشگاه بزنه، به داد لبنان برس، به داد فلان برس، کارهای
تمدنی تو انجام بده، باریکلا.
اون موقع است که دولت از قضا بنزین هی وارد میکنه که قیمت بنزین بیاره پایین. دولت بنزین میفروشه، درآمد دولت میره بالا. اون 40 خورده هزار میلیاردی که گفتم یارا نمیداد دیگه نمیده. اینو همش سود شد. چرا اجرا نمیشه؟ برید بگردید ببینید کیان آدمای اونان اینجا نمیذارن. تو دستگاه تصمیم سازی، تو مراکز پژوهشی رفتن لونه کردن نمیذارن. راهکار توجیه مردم، ارتباط چهره به چهره. من سخنرانی میکنم، من دارم دعوا میکنم، کت که میتونی نگه داری پخشش کن، یا برو بگو نمیتونی بگی برو پخشش کن. ما باکی از این نداریم. من تمام عمرمو تو دانشگاه چرخیدم، یه سال نمه کرونا داریم استراحت میکنیم، تو دانشگاه میری میچرخی فکر مراعاتتو میکنن، بلند میشن میشورنت میندازن رو بند. کسی میره تو دانشگاه حرف میزنه که نمیترسه. از چی نمیترسه؟ استدلال داره، پشت داد بزنه طرف جوابشو میده. مزدور نیستیم که اگه چیزی که اعتقاد نداریم بریم دفاع کنیم. میریم شما حرفمون رو بزنیم میشنویم حرفش. بارها تو جلسات خود من پیش اومد مثلا دانشجو بلند میشد یه حرف میزد بی خودی هم میزد، جوابشو میدادم، خود دانشجوها شروع میکردن سوت و کف و تجربه. ما من یک مورد نه بر من تا الان به لطف خدا پیش نیومده که برعکس این باشه، یک مورد سراغ نداریم. دانشگاهی هم نیست تو ایران نرفته باشه. یا ما جواب داریم یا نداریم. اگه نداریم که مزدوریم، اگه داریم بریم حرف بزنیم با مردم، ببین مردم رو توجیه کنیم، مردم بفهمن چی باید بخونن مسئولین، مردم باید بفهمن چی باید مطالبه کنن.
رابطه
نیست از 42 ساله فقط رابطه. ما قبول نمی‌کنم. ما ایرانی‌ها اینیم مثلا، تو فرهنگ ما ایرانی‌ها رابطه ایم رابطه نیستش. آقا می‌خوام یه قبض برق بریم تو بانک، می‌خواستیم بریم بدیم، آشنا نداری بانک، می‌خوام قبض برق. یه روز من سوار تاکسی شدم، حالا قریب به مزون میگم، سر صبح بودیم، شروع که به همه فحش داده، آقا این آخوندا ال کردم بل کردم. منم صدام در نمیاد، سر صبحی بود، هنجرم هنوز استند بای بود، هنوز چیز نشد، ویندوز هم بالا نیومده بود. چی بهش بگم بالاش؟ 100 تومن بود تهران پارسو، قشنگ یادم میاد مترو اشراق پیاده شدم سوارشم برم. معروف بودم، یعنی رایفی بودم، سخنرانی میکردم. ما سالها شما یه سال ماسک میزنیم، ما 10 12 سال ماسک میزنیم تو خیابون میچرخیم. بعد تا خواستم پیاده شدم 300 تومن، 300 تومن بود، ببخشید یا 500 حساب کرد یا 100 تومن بود 300 تومن، یار یادم ازش بود، فکر کنم 500 دادم، انتظار داشتم 200 پس بده، 500 رو گرفت کلاً. گفتم چی شد؟ و همه دزدن. گفتم بقیه‌اش گفتم قدی. گفتم کلاش 300. گفتم تو دزدی. اون مؤدبش گفتم تو بابای دزدایی. تو 40% دستت برسه دزدیدی. تو 500 وقتی 200 می‌دزدی، تو 1000 یعنی 400، یعنی 40%. تو اگه رئیس جمهور بشی مملکت رو به تاراج بردی. دزد. دزد. دزد 60 سالم سنش بود تقریباً. قاطی کرد، ایوونه شد، عصبانی شد. 200 تومانی هم داد، منم 200 تومانی جلو چشش بلایی سرش آوردم. چه فهمم مشکلم با 200 تومانی نیست، اما تو دزدی. همینجوری داشتم مثلا گفتم دزد، دزد، وای وای دزد، دزد. روانیش کردم قشنگ. خب؟ اون دزد. آقا یه جوری ما میگیم آقا تو این مملکت رابطه‌اش بله هست. میگه ما خودمونیم. نیستیم خدا وکیل. نه راست حسینی تو مسجد خدا نشستیم میخوام جواب بدیم. یکی زنگ میزنه آقا بچه‌ام میخوام میشه اونجا ثبت نام کنید. نمیذارم. نمیکنیم. آقا این فلان جا میشه به یه سفارش ما رو کنی؟ اصلا فرهنگمون کار رو انداختنه، یعنی عقبه فرهنگی داره. ببینید آمار خودکشی در ژاپن بالاست، خیلی بده به خاطر مسائل این، اما خوبه بدونید این هم هست، اما بدونید یه عقبه فرهنگی هم داره. تو ژاپن خودکشی نشانه شرافتمندیه. آره اینا وقتی مثلا یه اتفاق یه خنجری داشتن میزدن خودشون رو میکشتن، دیوونا هارگیری میکردن به قولی. دو تا اصطلاح دارن که هارگیری و یکی نمیم چی بودن، اون یکی کازاکی نمیم چی هم. اینا هم اسم عجیب غریبی دارن، همش هم مثل همه، اینه میخوام بچه هاشون اسم بذارن بشقاب میندازن بالا میخوره زمین دنگ دونگ دیم میشه مثلا از میگه بچه هاشون. حالا منظورم این چیه؟ یعنی عقبه فرهنگی داره، با خودمون گول نزنیم. یه گروهی مکلئود دهه 40 بلند شدن اومدن ایران در مورد توسعه تحقیق کردن، دانشگاه هاروارد سرچ بفهمید که میاد ببینید کتابش چی نوشته در مورد دلایل این که در ایران توسعه شکل میگیرد یا نمیگیرد. یه بخشش به فرهنگ ایران میپردازه. نکات جالبی مطرح کردن غربیا، اومدن مثلا میگن بابا ایرانی‌ها رودرواسی دارن، کلی راجع به فرهنگ تعارف ما حرف زدن. میگه آقا سر کارگر داد نمیزنه. میگه بابا اینا رفیقیم، گناه داره، همسایه‌ایم، فلانیم. میگه فرهنگ، اینو فرهنگ ماست. آقا ما ایرانی‌ها چرا تولید تو مملکت ما شکل نمیگیره؟ خیلی ساده است. ما ایرانی‌ها سال‌ها دلال بودیم، سر راه بودیم. ما از چین می‌خواست بره اروپا، میگفتیم داداش بیا اینجا ببینم. های مارکو چه آورده ای؟ تلویزیون می‌بینه. همین او بدبخت ژاپنی کجا ته دنیا یه جزیره بوده مجبور بوده تولید کنه خودش. هنوزم تولید کننده است. ما نه، ما دنبالیم. آقا بورس چه خبر؟ بورس. ببریم یه جا بزنیم یه شب 10 برابر شه. بساز بفروشیم. یعنی کل تولید ما هم تو بساز بفروشی خلاص شد. دیدید؟ چون بازم دلالی محسوب میشه عملا. آقا ول کن بورسو، الان برید ماینینگ ارز بریم ترید کنیم. امت حزب الله همه دارن ارز ترید میکنن. فرهنگمونو با هر چی میشینیم آقا تولید که اصلا بیچاره بابا، تولید که تو این مملکت که فلان به خدا پولر گرفته بودیم گذاشته بودیم تو بانک الان فلان. چقدر شنیده این حرفا؟ فرهنگمونه. ما ببینیم کسی رشد میکنه میره جلو که بفهمه کجاست. ما قبول نداریم کجاییم، ما توهم داریم. یه ایرانی تو ذهنمون ساخته ایم که وجود خارجی نداره. چند ویژگی داره ایرانی؟ این ایرانی نخبه ترین انسان روی زمینه. والا اینجوری نیست، آمار جهان اینو نمیگه. آقا میدونستی چند تا ایرانی تو ناسان اینا، تو گوگل هن، توی آی بی ام هن، نمیدونم تو فلان. بله بله یه چند تایی هستن، بقیه شون هم هندی هن، پاکستانی هن، افغانستانی هن، بنگلادشی هن. خب یه چیکار؟ کلی پاکستانی داریم، کلی هندی داریم، کلی چینی داریم. چه چرت و پرت میگید؟ ما بفهمیم از این من نمیدونم. یا کوروش کوروش میکنیم بعد فرداش هالووین میگیرن، پس فرداش نمیدونم بابا با خود چند چندی. ما تا اینها به این فرهنگ، ما اهل بیت میگفت اینا رو فرهنگ کنید. امیرالمومنین شاهکار خدا شاهده اینو، من بعضی از این خارجی‌ها میان دفترمون براشون میخونم، باورشون نمیشه. میگن این کی بوده؟ میگم 1400 سال پیش رفته. باورشون نمیشه. امیرالمومنین فهمید بهترین تفریح چیه؟ کار. یعنی تو فرهنگ اهل بیت اصلا کار چیه؟ یعنی تو باید بری سراغ اون کاری که باش عشق میکنی. بعد اگه یه کار برای تفریح بود خلاقیت توش میاد، اما یه کاری بود که گذاشته بودن چهار تا دوربینم بالا سرت به زور دنبالی که یه دوربینه یه دقیقه خراب شه. من یادم خونه یکی از این اقوامو خراب شده بود، به ما گفت بیا وایس بالا سر این کارگرا. رفتیم 45 دقیقه رفته تو دستشویی در نمیومد کارگر. من نگرانش شدم بنده خدا. میگم زنده ای؟ روزمز بود. جنگل آتیش میگیره، میگه چرا خاموش نمیشه؟ برای اینکه کارگر روزمزد میرن. او خاموش بشه نون اینقدر شده، بنده خدا از این آتیش وا میذاره. میگه برو برو فردا هم نون بخوریم. همین وقت خاموش میکنه از دل شرقی، آتیش از دل غربی وا میذاره بره. شما در برخورد با مسائل چجوری حل مسئله میکنید؟ سوال خوبی بودا، خدا پدرتو بیامرزه شما، خوب پرسیدی. وقتیش این چیزو گفته بشه دیگه. صرفا رفع عارضه میکنی، مثلا آلودگی رو میگه چیکار کنیم؟ تعطیل به جز دماوند فیروزکوب. بچه های ما اول ابتدایی موندن دماوند فیروزکوب، یا لیسانسشون هم گرفتن. سال بعد هی داره ماشین پلاک میشه دیگه، با این مدل حل مسئله چه اتفاقی میفته؟ تعطیل. پارسال 3 روز، امسال 5 روز. شهرداری عوض بشه، قالیباف بره، هنوچی بیاد، هنوچی بره، رضاکانی بیاد، ایکس بره، ایگرگ بیاد، 6 روز میشه 7 روز. این یه مدل حل. یه مدل حل مسئله تکنیکاله. میگه که نه من اینو حلش میکنم. چجوری؟ با تکنولوژی روز دنیا. تکنولوژی دنیا چه برادر؟ تکنولوژی دنیا اینه که سر اگزوزا یه چیزی میذاریم، سنسور میذاریم، اینا سور اینم چی میذاریم، سوربی که داره میره بیرونو میگیره و فلان. باریکلا اینم خوبه. بعدی میگه نه اقتصادشو درست میکنم. میگم هر 4 تا ماشین درب داغون و آلاینده‌ای رو که شما اسقاط کردی اجازه میدم یه خودرو هیبریدی وارد کنی.
سود مردم رو در این کارم. بعدی قوانین رو میارم وسط، نهادسازی میکنم. چی میگم؟ میگم هر ماشینی که میخواد بره توتر باید حداقل 3 تا سرنشین داشته باشه. میخوای پرادو باش، میخوای پراید باش، قبل تر میبینی پرادو باشه. آقا تو رو خدا نمیخوای بری، میخوام برم بهارستان، بیا شما دو نفر مفتی هم سوار میکنم ببرم. بعدی میگه زیر ساختهای فرهنگی رو درست میکنن مردم از حمل نقل عمومی. همین ژاپنی که داریم میگیم، شما تو فیلماشون ببینید، توی کلیپایی که اومده، یه سری مامورین دارن توی مترو، مامور هول دادن آدم توی واگن، دیگه جا نمیشن، واقعا خودشون نمیتونن 4-5 نفر از بیرون به هول بدن. دکتر و مهندسشون گرفته تا کارگر عادیشون میرن همونجا له لورده میشن و اینو فرهنگ میدن. این پسر هست فوتبالیست، فوتبال بچه کوچیک آراد، دیدم یه پستی گذاشتن تو اینستاگرام، جالب بود برام، اینو خیلی نکته ظریفی درش هست. همه رو دریپ میزنه و مثلا فلان. بعد این خارجی ها اومده بودن تو نظرات میره چی نوشته، بودن نوشته چه پرورش دادید شما، این چرا پاس نمیده، این چرا پاس نمیده، نه اونا اصلا این کارو درست میده. یعنی شما با خودروی شخصی خودت بری مثلا، تو بری مدرسه، بعد بابات با ماشین خودش بیاد بعد دنبال مدرسه، اینو بعد میدونن زشته. دقیقاً چیزی که اینجا مثل مثلا تو ایران جلو نشستن نشانه افتخاره تو ماشین، تو خارج عقب نشستن نشانه مثلا حرمت و شخصه. ببینی فرهنگ با درست شد، وگرنه ببینی مسئولین ما هم یکی از خودمونن، یکی از خودمون رفتن اون بالا. به خدا 20 سال پیش دانشجو بوده، یقه همه مسئولین رو میگرفته، پدرشون رو در میورده، آی تو دزدی، آی تو فلانی، همین الان مسئول شده، خوش داره همه اون کارا رو بدتر از اون انجام میده. باز اون قبلی بنده خدا ده 60 دیده بوده، جنگ دیده بوده، یه چیزای رفقای شهید، این اونا رو هم ندیده، یه گرگ درنده شده که کسی نمیدونه جلوشو بگیره. وقت گذشت، شرمنده، امیدوارم که عرایزم مفید و فایده بوده باشه. این حرفا رو میذاریم تلنگری به خودمون و شما باشه، و سیکم و نفسی تعجیل در فرج قطب عالم امکان از صاحب الزمان صلوات الله علیه و آله.